خب بعد تهش چی شد؟ نوشته وزیر کار بود، وزیر راه‌طراحی بود، وزیر مسکن بود، نمیدونم وزیر بهداشت بود، پیمانکار بود، یعنی تو تمام این امور ایشون دخالت میکرده. بعد دیگه چی دیگه؟ بعد تهش ننوشته، فکر کنم ادامه داره همچنان، همین سیستم همچنان ادامه داره، ولی با نمک نوشته بودی. آقا شهرام دمت گرم. نوشته که خیلی پیش اومده که پاتو کفشم کردن و دخالتهای بیجا کردن. بهترین شیوه و راه برای مقابله با چنین آدمهایی اینه که زیاد نباید باشون هم کلام شد و بهشون اجازه ندی که اطلاعات زیادی در موردت بدونن و همیشه باید براشون مثل هندونه خورده نشده باشی. هندونه دربسته، این شکلی، یعنی که درونت رو متوجه نشن. نوشته که سلام، والا فامیل ما پاشون تو کفش ما نیست، سرشون تو کفش ماست، سندروم سر بیقرار دارن اینا. محمد مهدی عباسیان 19 ساله. محمد مهدی، ببین من نباید نمیدونم اسم تو خوندم اسم تو دیگه، بعد محمد مهدی عباسیان، خب این از اسم فامیل، بعد 19 ساله قم، خیلی کم پیش میاد محمد مهدی عباسیان 19 ساله قم باشه، خودتی دیگه، الان فامیلات گوش دادن دیگه، پای خودت دیگه نوشتی. سلام، صبح بخیر. بله یه دفعه تو سربازی پامو تو کفش جناب سرنگ کردم و بچه‌ها با مهر جناب سرنگ مرخصی دادم. فردا یه روز باز داشتم که بازم خوب یه روز. یاسر راننده کامیون از آباده. بعد دیگه کسی که پاشو تو کفشم بکنه قلم میکنم، اسمشم ننوشته. بعد یه دوستی هم نوشته یکی از همکارامون خیلی آمار میداد به مدیر واحدمون، بعد از یه مدتی اخراجش کردم. این کارا آخر رقابت نداره. حمیدرضا رائی صدقیان از کارمندان یک شرکت هواپیمایی. نوشته یه همسایه داشتیم واسه پارک ماشین پا تو کفش من میکرد، منم از خجالتش در اومدم. علی بوربور از برامین راننده سرویس. خدا وکیلی اگه میشه با صلح حلش کرد، یعنی مثلا قصه پنچر کردن و خط انداختن و در و واکنی بزنی ماشین بغلی و نمیدونم ماشینی یه جوری پارک کنی در یکی ماشین وانشه و مجبور شه از سمت شاگرد بره و خب اینه که میخندن همونان. آره آقا حل کنین با هم، الان پارکینگ ها کوچولو 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 شده و بعضی از ماشینا بزرگ 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 میشه، یعنی واقعا بعد یه تجدید نظری در مجوز دادن به پارکینگ ها انگار بکنه شهرداری، به خاطر اینکه دو تا ماشین بزرگ اگر بذارن کنار هم دیگه از دیگه دروانه میشه که. واسه همینم تقصیر شما نیست، تقصیر اوناییه که مجوز پارکینگ به این کوچولویی رو میدن. این رو باید بعدن پیگیری بکنیم از شهرداری. ساعت تمومه آقای رجبی، ساعت رسید به 7:33.
پیگیری. جوان ایرانی سلام، میدونین هزینه نگهداری یه معلول در ماه بیش از 5 میلیون تومنه؟ این که معلولان حق حیات دارن و از قضا بسیاری از اونها میتونن به افراد موفق جامعه تبدیل بشن قابل کتمان نیست، اما مسئله اینجاست که آیا امکانات زندگی در خونه و جامعه رو هم برای اونها مهیا کردن یا نه؟ هزینه های نگهداری یه فرد دارای معلولیت برای خانواده و همچنین برای جامعه بسیار زیاده. عجیبه که بعد از سالها هنوز قانون حمایت از حقوق معلولان به طور کامل اجرایی نشده. قانونی که با وجود کاستی‌های زیاد میتونه بخشی از خواسته‌های قانونی معلولان رو تأمین کنه. این قانون به مسائلی مثل خدمات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، مناسب سازی، کارآفرینی و اشتغال، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی می‌پردازه و میتونه بخشی از مشکلات معلولان در حوزه اشتغال رو هم رفع کنه.
اصلی‌ترینش رو اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم، یکی اشتغال هست که باید به اشتغال این عزیزان رسیدگی بشه. اکثر این دوستان فاقد مسکن هستن، باید مسکن اونها تأمین بشه. باید بهداشت و درمان، چون معلولیت هزینه داره و این افراد دارای مشکلات ثانویه ای میشن و درمان اونها هم هزینه داره. حمل و نقل شهری، مناسب نبودن فضای شهر، اماکن عمومی، دانشگاه ها، مدارس، همه یه جورایی دست به دست هم داده تا معلولین رو به قول معروف از حق زندگی ساقط بکنه.
اما پیگیری امروز صرفاً برای بازگویی مشکلات معلولان نیست. مشکل اینه که بعضی از مخاطبان از ما خواستن تا مطرح کنیم که بهزیستی که متولی اصلی در رابطه با معلولان هست، با وجود تاییدیه ها بعضی از خانواده ها و یا معلولانشون رو تحت حمایت قرار نمیدن.
فرزندم به خاطر خطای پزشکی از بعد تولد دچار آسیب مغزی شده و معلولیت شدید داره. با اینکه فرزندم نه راه میره، نه حرف میزنه، نه میبینه، از لحاظ جسمی حرکتی و ذهنی و بینایی و گفتار درمانی به تایید کمیسیون پزشکی بهزیستی هم رسیده. مددکاری هم که تایید کرده، تمام کارهای روزمره فرزندم به دوش من و همسرم است. باید پوشک بشه، غذاش میکس بشه، باید ورزش کاردرمانی هم بشه که هر ماه هر روز این کار من و همسرم میباشد. با وجود همه این مشکلات، هیچ هزینه جهت کمک و هزینه نگهداری از طرف بهزیستی به فرزندم نشده.
ما که دیگه تو بخش پیگیریمون واقعا خسته شدیم از این که در مورد هر موضوعی بگیم آقایون مسئول خودتون رو جای فلان موضوع و فلان شخص بذارین. الان هم نمیخوام بگم خودتون رو جای این عزیزان و خانواده هاشون بذارین که چه هزینه هایی رو باید پرداخت کنن. فقط میخوام بگم که چرا با وجود تاییدیه ها بعضی از معلولان رو تحت پوشش قرار نمیدین و هیچ کاری براشون نمی کنین.
با توجه به این که دولت اعلام کرده معلولینی که جسمی حرکتی خیلی شدید هستن باید هزینه نگهداری به خانواده‌هاشون پرداخت بشه، با این که فرزند من 4 تا معلولیت 100% شدید داره، هیچ یک از این نگهداری به فرزند من تعلق نمی گیرد.
امیدواریم که هرچه زودتر این مشکلات رفع بشه. اما آقایون، اگر واقعا میشه این مشکل رو حل کرد و طبق قانون باید انجامش داد و انجامش ندادین، ازتون میخوام که لطفاً به وظیفه قانونیتون عمل کنید.
خب بعضی از موضوعات از دل پیامک های شما بیرون کشیده میشه و ما پیگیری ها رو بر حسب خواسته شما انجام میدیم. مثل همین موضوع عزیزان بسیار زیادی به ما پیام داده بودن، کسانی که معلول هستن یا معلول در منزل دارن، در مورد خدماتی که بهزیستی میخواسته بهشون بده، قولایی که بهشون داده بوده، یه ذره گلگی داشتن. حالا به خاطر همین هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم دکتر فریده باقلی شاهی، مدیر کل دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی در سازمان بهزیستی کشور. خانم دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر.
عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
شکرم از شما. ما همیشه این گلگی های عزیزان معلولمون به همون میرسه و حالا از بودجه‌ای که بهشون اختصاص داده شده، عرض کنم از خدماتی که قراره بهزیستی بهشون بده، همیشه شاکی هستن. اینو شما قبول دارین یا اینکه حالا الان می‌خوایم بگیم که تقصیری هم ندارین، چه جوریه قضیهش، یا اینکه شاید اصلا اوضاع بهتر قراره بشه؟
بله، خدمت عرض کنم کلا افراد دارای معلولیت هزینه‌های اجتناب ناپذیری دارن. مازاد بر هزینه‌هایی که آحاد جامعه باهاش روبرو هستن، هزینه های ماهانه دارو و درمان،
بله.
خدمات هزینه اقلام بهداشتی، هزینه خدمات توانبخشی، تجهیزات کمک توانبخشی، مناسب سازی، هزینه پرستاری در منزل، تردد عیاب و زحاک، این هزینه ها بار اضافی مالی بر خانواده افراد دارای معلولیت وارد میکنه. خدمتتون عرض بکنم که در حقیقت در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که بازبینی اون در سال 96 صورت گرفت، به همه این نیازها بیش از پیش توجه شد و حتی در دستور عملهای حمایت های مالی هم همه این نیازها طبیعی و احساس شده هست و در نظر گرفته شده. مشکل این هست مطالبتشون به حق هست. چالشی که وجود داره این هست که در حقیقت اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به سازمان فاصله بسیار زیادی داره با در حقیقت اعتبارات پیشبینی شده برای اجرای قانون و این مسئله باعث میشه که سازمان در حد اعتبارات تخصیصیش اولویت بندی داشته باشه. چون نمیتونه روند گسترش خدماتش رو به هم کلاً با این روند گسترش خدماتی که بر اساس اعتباراتش داره بتونه پاسخگو به همه افراد داره معلولیت باشه. بنابراین بر اساس یه شاخص‌های اولویت بندی میشه بر اساس اعتبارات تخصیصی خدمت در حقیقت تعریف میشه و ارائه میشه.
یعنی الان ما در بهترین وضع موجود داریم به سر میبریم با توجه به بودجه‌ای که تخصیص داده شده،
یعنی
درسته؟
کلا نه، اصلا ما خود ما هم راضی نیستیم. درصد بسیار پایینی از اون اعتباری که ما پیش بینی کردیم برای اجرای قانون و برای مطالبات به حق گروه هدف دارای معلولیت، ولی در حد همین اعتبارات تخصیصی مجبور هستیم که اولویت بندی بکنیم. مثلا حالا در زمینه همین حق پرستاری که عزیز فرمودن، بله کاملا درسته، در ماده 7 قانون اشاره شده و
همین مورد خاصی که ما پخش کردیم، درسته؟
بله بله، تکلیف بله. شده که سازمان به افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید نیازمند و معلولیت های چندگانه نیازمند حق پرستاری پرداخت بکنه. ولی خب سازمان در حقیقت با توجه به تعدادی که پشت نوبت داره و تعدادی که پوشش میده و کلا اینها افراد واجد شرایط خدمت رو به ما نشون میدن، اولویت بندیش بر دهک های پایین جامعه از ابتدا اونا رو پوشش میده و به دهک بر اساس گزارش مددکاری، نه فقط هم ما اکتفا نمی کنیم به دهک درآمدی و آزمون وز، بررسی میدانی انجام میشه در استانهای مختلف در
بله.
شهرستان و بر اساس در حقیقت اولویت هایی که تعریف میشه با توجه به اعتبارات تخصیصی پوشش داده میشه. از آن برای سال تخصیصی برای امسال ما دادن انشاءالله که تخصیص 100% به ما داده بشه، ما افزایش 25% در تعداد افراد تحت پوشش و افزایش 20% در سرانه مبلغ سرانه پرداختی انشاءالله خواهیم.
بعد اینکه الان دستگاه‌های دیگه مثل وزارت بهداشت، مثل شهرداری‌ها، مثل
بله.
وزارت کشور و حال اینها هم وظایفی بر عهده دارن که باید به کمک بهزیستی بیان دیگه. الان همکاری این دستگاه‌ها اینا الان چه جوریه با بهزیستی؟
ببینید، ما دبیرخانه قانون رو داریم. در قانون برای همه دستگاه‌ها تکلیف مشخص شده.
بله.
و خب کمیته هاش هم در حقیقت در یک بازه های زمانی مشخصی تشکیل میشه و خواسته میشه از دستگاه ها خدمات و اقداماتی که انجام دادن و تکالیفشون رو بیان کنن. این موضوع در حقیقت در رأس پیگیری توسط سازمان هست و این مطالبات از توی اون دستگاه ها هم صورت میگیره که به طور کامل به وظایفی که در قانون بهش اشاره شده در حقیقت انجام وظیفه بکنن. ببینید، پیگیری وجود داره. میگم الان در خصوص خود سازمان بهزیستی مشکل اصلیش منابع مالی هست.
بله بله. الان خانم دکتر در مورد همین مورد خاص، چون ما با توجه به پیامک ها داریم ارتباط های تلفنیمون رو میگیریم، مثلا آقای کلهاری که گفته فرزند 12 ساله به دلیل خطای پزشکی دچار آسیب مغزی و معلولیت شده و معلولیت های فرزندشون هم زیر نظر بهزیستی و مددکاری تایید شده که
بله.
شامل جسمی، حرکتی، ذهنی، گفتاری و بینایی شدیده و گفتن که هزینه های درمانیشون خیلی زیاده. کلیه معلولیت های فرزندم هم توسط کمیسیون پزشکی بهزیستی و مددکاری تایید شده بله. و الان بعد گفتن که هزینه نگهداری هیچی به ما پرداخت نمی کنن. مثلا بعد چی کار بکنن؟
ببینید الان که در واقع حتما مراجعه کردن به بهزیستی شهرستان.
بله.
و حتما نیازشون احساس شده و واجد شرایط تشخیص داده شد.
بله؟ از شهر قدس هستن.
بله. بهزیستی شهرستان در حقیقت مددکار پرونده بررسی میکنه، به عنوان پشت نوبت در سامانه ثبت میکنه و ما اون پشت نوبت رو میبینیم. و موقعی که اعتبار به ما داده میشه، همچون خدمت عرض کردم، بر اساس شاخص ها اولویت بندی میشه. به عنوان مثال من که حالا عزیز را واقعا نمیدونم پروندهشون به چه شکلی هست، حالا حتما یه مکاتبه ای داشته باشن که بررسی، میدونم بررسی شده و باز بگم من مجدد بررسی بشه این موضوع. ولی خب موضوع اینه که ممکنه مثلا دهه که درآمدی برسو گذاشت و گذاش مدرکتاری که تهیه شده پشت نوبت هایی که وجود دارن افرادی باشن که وضعیت از نظر وضعیت اقتصادی پایین تر هستن. میگم بر اساس شاخص های مختلفی این تعریف میشه که چجور اون بودجه ای که اومد بر اساس اولویت های توزیع عادلانه صورت بگیره. و ایشون کم نیست، ما پشت نوبت زیاد داریم آقای محترم، آقای طالبی
بله.
ما داریم پشت نوبت. میگم پشت نوبت هامون بر اساس اولویت ها، بر اساس اعتبار تخصیصی در حقیقت دست پوشش قرار میگیرن. نه، مطالبهشون به حقه.
درسته.
پس تن و معلولیت وجود داره و هزینه های درمان بسیار بالا، مخصوصا برای معلولین خیلی شدید.
بله. پس خوب، حالا شما خودتون عنوان مسئول حق رو به دوستان میدید و اذن دارید که مشکل هست و و این. حالا اگه بخوام جمله پایانی رو از شما بشنوم، الان چه کسی باید به حمایت از بهزیستی برخیزه که شما هم خدماتتون به این دوستان برسه؟
ببینید ما در کمیته قانون، چون میگم حالا این قسمت دبیرخانه رو من مسئولیتی ندارم و دبیرخانه خودش همکاری دستگاه ها، حتی در اون دست کمیته هایی که تشکیل میشه جناب آقای دکتر مخبر هم حضور دارن.
بله.
وزارت مطبوع ما و در اصلا کمیته در وزارت تشکیل میشه، تمام این مطالبات صورت میگیره از نمایندگان محترم، از سازمان برنامه بودجه درخواست میشه و ما این کلا وظیفه ما هست اینجا نشستیم برای همین که مطالبه بکنیم اعتبار رو بر رفع نیاز گروه هدف. و کلا نیازها، چون تمام این نیازهایی که گروه هدف داره معلولیت دارن در قانون اومده.
بله.
به طور جز به جز بهش اشاره شده، مسائل مختلف، همین حق پرستاری در ماده 7، افرادی که فاقد شغل و درآمد هستن و معلولیت خیلی شدید و شدید دارن در ماده 27، مناسب سازی، اشتغال، مسکن، معیشت، همه اینها در قانون دیده شده و سازمان در کمیته هایی که تشکیل میشه تمام این موضوعات به بحث گذاشته میشه، تمام دستگاه ها در جریان مشکلات قرار میگیرن و بعد مطالبات از سوی سازمان صورت میگیره تا انشالله که این اعتبار تخصیصی سازمان بره بالا و اون اعتباری که پیش بینی میکنه برای اجرای قانون بتونه انشالله 100% تحقق پیدا کنه که پاسخگوی همه نیازهای گروه هدف محترم باشه. ولی مطالبه به حقه.
بله. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. سپاس. حالا انشالله بازم باهاتون در ارتباط خواهیم بود. زنده باشین. باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
سرکار خانم دکتر فریده باقلی شاهی، مدیر کل دفتر امور مرکز توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور.
ندیدم کسی مثل تو اینقدر با احساس.
خانوم ها، آقایان، تا لحظاتی دیگر در آسمان ورزش سیر می کنیم با امیر اسپورت. دیگر نیازی نیست خودتان پیگیر اخبار ورزشی باشید. ما در امیر اسپورت همه اخبار ورزشی را به شما منتقل می‌کنیم، تحلیل می‌کنیم، پیش‌بینی می‌کنیم، همه کاری می‌کنیم.
امیر حسین بابازاده سلام، صبح بخیر. تحلیل می‌کنیم، پیش‌بینی، همه کاری
می‌کنیم.
آره دیدی بعضی وقتا من و تو سرمربی معرفی
می‌کنیم، جابجا. سلام به همه مردم، سلام به همه دوستای خوبمون که دارن جوان ایرانی سلامون رو گوش میکنن. انشالله که روز خوبی باشه برای همه مردم ایران به امید خدای بزرگ.
عرض کنم
خبر که
زیاده.
آره زیاد که داستان. اول بذار از ماجرای آقای کارلوس کیروش بگم خدمت دوستانمون. آقای مهدی محمد نبی اعلام کردن که ایشون رقم دریافتیش قراردادش، یعنی با دستیاراشون با هم دیگه با 5 تا دستیارش کلن ماهی 80 هزار یوروه، یعنی نزدیک 2.5 میلیارد تومان. البته رقم های متفاوتی گفته بودن، حتی یه جورایی مثلا بعضی گفته بودن ماهی 250 هزار تومان هم اعلام کرده بودن.
نمیدونم خود تاج اعلام کرد دیگه با توجه به اون ویلموتس و اینا دیگه فکر کنم دیگه این
دیگه. آره واقعا دیگه به نظرم جایی برای این چیزا نیستش که بخوایم دوباره یه راهی رو بریم که میدونیم تهش به کجا میرسه. به هر حال حالا با این رقم اگر بوده باشه واقعا رقم خوبیه به نظرم، میتونه که قابل توجیه باشه. ایشالا که حالا اتفاقای خوبی هم بیفته، تمرینات هم داره ایشون با همون سبکی که مد نظرش هست برگزار میکنه و یواش یواش بچهای لژیونر اونم دارن نم نم اضافه میشن و کار داره خوب جلو میره. امیدوارم که انشالله به امید خدا به همون در واقع پلنی که مد نظر آی کیروش بوده همون شکلی ریخته بشه. اما تیم ملی کشتی آزاد اون وقتی که برگشت اومد یه اتفاق جالب و عجیبی افتاد که توی فرودگاه پدر حسن آقای یزدانی عزیز اومد و اونجا در واقع در محاصره بچهای خبری وقتی که قرار گرفت ایشون جرخه سفره دلش رو باز کرد و یه موضوعاتی رو مطرح کرد که خیلی عجیب بود واقعا. از شب فینال اتفاقاتی که تو شب فینال افتاد براش و به شدت اولا که بر علیرضا دبیر تاخت و صراحتا گفت آقا پسر من اصلا نمیخواد نماینده بشه، نمیخواد رئیس فدراسیون بشه، نمیخواد سرمربی بشه، هیچ کاری نمیخواد، فقط میخواد بعد از اینکه دوران قهرمانیش تموم شد بره تو باشگاه خودش کشتی آموزش بده بچهای جوون نوجوون مازندرانی، یعنی نگران نباشن مثلا دوستان این حرفا. بعد شما گفت آقای دبیر باید توضیح بده که چرا قبل از اینکه کشتی فینال شروع بشه ساعتی قبل وادار کرده آقای یزدانی رو که با یه کشتیگیر 110 کیلویی بره با یه مربی حالا مثلا سرشاخ بشه و ضربان قلبش بره برسه به 250. مثلا تمام بدنش تمام انرژیش
یه تمرینی
تحلیل بره. آره مثلا گفته آقای دبیرشون رو ملزم کرده که بره مثلا با یه حریف تمرینی 110 کیلویی که 40 کیلو از خودش سنگین تره بره با اون نور فن بکنه، بره با اون تمرین کنه، مثلا آمادگی پیدا کنه، در صورتی که اصلا یه کار غلطیه، باعث شده که هم انرژیش تحلیل بره از بین بره و همین که ضربانش رفته به طرز فجیعی رفته بالا و 250 تا رسیده که خب گفته خیلی نکته عجیب و غریبیه و چرا باید این اتفاق بیفته. خدمت هر سبت که اوت سبک کشتی اصلا یزدانی همین طوریه، از اول به همین شکل زیر کت زدن اصلا جز شگرداش بوده و خدمت هر سبت که مطمئن باشید که من خیلی نکته ها هست، خیلی چیزا هستش که فعلا بازم میدونم که اصلا یزدانی دلش نمیخواد که من این چیزا رو بگم، ولی
حالا پدرش حرف نزده بود
اصلا هیچ وقت در این مورد صحبت نکرد و خیلی عجیب بود برام و صراحتا ایشون گفته که آقای دبیر توی ریز و جزء مسائل و موضوعات فنی کشتیگی را ورود میکنه و دخالت میکنه، در حالی که اگر کادر فنی داره، مربی داره، سرمربی داره، در واقع دخالت کردنشون دیگه بیمورده.
حالا بعد واکنش علی دبیر رو ببینیم.
آره ببینیم که در واقع ایشون در این مورد چی میخواد بگه. به هر حال اینم نکته حاشیه‌ای تیم ملی کشتیمون بود که در زمان برگشتشون اتفاق توی فرودگاه.
چه جمعیتی هم رفته بود.
خیلی از جمعیت آره اومده بود دمشون گرم و واقعا جزئی هم انتظار نمیره. به هر حال واقعا این بچهای کشتیگیرمون علارغم اینکه بعد تعطیل میتونستیم تعداد مدالامون بیشتر هم بشه، ولی خب به هر حال یه رشته بدون رکورد داریم که کاریش نمیشه که لحظه‌ایه و مطمئنا ان شاءالله با رفع نقایص ما سال آینده و حتی برای المپیک 2024 پاریس میتونیم امیدوارتر بشیم ان شاءالله.
دیگه از این همه کشور ما کشتیمون تو دنیا دیگه اصلا قشنگ براش تعظیم میکنن دیگه
100%. و میگم دیگه الان خدا رو شکر همه چی داریم از لحاظ داشتن کشتیگیرای جوون با انگیزه و دیگه جوونایی که تجربه هم دارن، یعنی در عمر فوقان جوانی بچه‌ها اینقدر میدون مختلف رفتن، تورنمنت‌های مختلف رفتن، دیگه برای خودشون یه پا کشتیگیر با تجربه در اینی که اون توان و قدرت جوونی رو هم داره.
آره. ما تا قبل از المپیک یه انتخابی هم داریم، نه یه جهانی داریم دیگه.
بله دیگه
یه دونه داریم ببین
که ایشالله باید ببینیم که اونجا بچه ها چی کار میخواد بکنن، ولی میگم دیگه پیک کار رو ما گذاشیم برای پاریس که شالله. دیگه نهایت کار اونجاست که باید. همه تلاش و توان بچه ها اونه که اونجا بتونن بیشترین مدال، چون در واقع گل سرسواد کاروان ما دیگه همین کشتی و
اینان
دیگه
در حال آنسان انفرادی همونه.
یه مراسم آشتی کنون هم دیروز داشتیم، دو تا از بچهای تیم ملی وزنه‌برداریمون علی هاشمی و حالا توی اردو تیم ملی وزنه‌برداری یه مقداری مسئله پیش اومد، کمی درگیری پیش اومد و اینا با کیانوش رحمتی کیانوش رستمی یه مقداری داستان بگی جایی رفت که حتی بحث حذفشون از تیم ملی مطرح شد و داستان پیش اومد، ولی خدا روش دیروز یه جلسه یه مراسمی گذاشتن و آشتی کنونی گذاشتن و خلاصه با هم دیگه صحبتاشون رو کردن. حیف وزنه‌برداری ما یه دوره واقعا خیلی خوب شد، یه جایی رسید که ما دیگه تو المپیکا چند تا بچه‌ها می‌رفتن همه می‌گفتیم که اینا دیگه 4-5 تا مدال دارن، یه دفعه خالی شدیم، یعنی واقعا پشت این بچه‌ها کسی هم تربیت نکردیم، متأسفانه تو باد همون قهرمانامون خوابیدیم و یه دفعه دیدیم که اونا دیگه پا به سن گذاشتن نمیشه کاریش کرد. به هر حال این مراسم هم برگزار شد که ان شاءالله
وضع وزنه‌برداری فدراسیونش ذره آروم شد،
یه کمی آره آرومتر شد حالا دیگه، چون الان همه دیگه سجاد انوشیروانی هستش، نمیدونم بهداد سلیمی هستش، سعید علیاسی، همه خودشون جوونایی ان که یه دوره‌ای رو گذروندن اومدن
این کارن
واقعا و قشنگ 0 تا 100 داستانو میدونن چی به چی. یه نکته آخری هم میگم، امروز لیگ یک اون برگزار میشه، همچنان در مورد لیگ دست اول ما حرف و حدیث ها خیلی زیاده و اون مربع جادوگر سایت های شرط‌بندی مسائل داوری و دوپینگ 4 تا موزلیه که همچنان توی سوال لیگ یک شدیدن موضوعاتش مطرحه.
دیروز هم که پرسپولیسی خبر بدی شنیدن دیگه.
بله دیاباته گفتن که تقریبا 6 هفته از مسابقات به دوره، البته حالا الان فرصتش نیست، اگر شد فردا من در مورد ابعاد دیاباته توضیح میدم براتون که بعید میدونم با این شکل و شمایل پرسپولیس امسال بتونه از این بازیکن چیزی رو برداشت.
دقیقا وقتی که این کارو کرد کانال های هواداری استقلال گفتن که همون راهی رو داره میره که واسه
من اصلا قبل اینکه دیاباته بیاد فکر کنم همین برنامه گفتم دوستام یه 442 بود نمیدونم، من مطمئن باشی شیخ دیاباته انقدر بلده فوتبال ما رو کامل دندونای فوتبال ما رو شمرده و میدونه که کی بازی کنه، کی مصدوم بشه، کی گل بزنه، کی غر بکنه، همه رو اصلا طبق برنامه دونه دونه همه رو بلده، میدونه که چیکار باید بکنه.
آره دیگه خیلی با این وصف به شهرآور نمیرسه.
نه با این وضعیتی که داره نمیرسه، البته میگم دیگه حالا همه چی مشروط بر اینه که پوله درست برسه دیگه. تایی داستان همین
پول حتی میتونه عضله رو هم پیوند بده،
اصلا خوب میکنه، یه دفعه میگه کلا اصلا روبات رو میچسبونه.
همه جان خیلی ممنونم، باید خدا بزنی میکنم. خب خیلی متشکرم. امروزم از اون روزای خوب ایشالله باشه واسه هممون. خدا کنه که به هر چی برخورد میکنیم بهترینش باشه، به آدمش، به خبرش، نمیدونم به جایی که میریم، به کاری که انجام میدیم، همه چی برامون خوب باشه و خدا ایشالله ما رو گیر آدمای خوب روزگار بندازه. خداحافظ.